بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و اما اذا اخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور وهناك ثلاثة اجوبة على هذا الاساس. بحث در استصحاب اجزاء موضوع مركب، موضوع مركبي برای حكم شرعي موضوع قرار گرفته است. بعض اجزاء این موضوع مركب را که حالت سابقه داشته باشد و ارکان استصحاب تمام باشد میخوام استصحاب کنیم. آیا این استصحاب اساساً در اصل کبرا این استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ گاهی اعتراض شده گفته بنابراین که در باب استصحاب ما قائل به جعل حکم مماثل باشیم، خب این جزء موضوع فرض این است که بله وقتی که متیقن بود حکمی نداشت، تا الان در ظرف شک برایش حکم مماثل جعل شود. برای اینکه در ظرفی که متیقن بود اون حکم برای مجموع بود نه برای این جزء فقط، و لذا بنا در اجزاء موضوع مرکب باید استصحاب جاری نشود. و ایشون جواب داد که نه بابا، ما اولا که قائل به جعل حکم مماثل نیستیم و در جریان استصحاب فقط تنجیز حکم را که معدی به تنجیز و تعذیر بشد این کافی میدانیم در باب استصحاب، و تنجیز حکم متوقف بر فعلیت نیست که اول اثبات فعلیت بشد ثم مرحله تنجز، بلکه جعب اصول کبرا و صغرای حکم شرعی کافی در تنجیز. و لذا می فرماید که و اما اذا اخذنا، نعم اگر ما عکس کردیم به فکره جعل حکم مماثل و گفتیم که در لا تنقض الیقین به شک، در ظرف شک برای مستصحب یه حکم مماثلی که در وقت یقین داشتیم حکم داشت یه حکم مماثلی برایش جعل میکنند فی دلیل استصحاب، بنابر این مبنا فقط یصعب، گاهی مشکل میشود التخلص الفنی من الاعتراض المذکور، که بابا این که جزءه، این جز وقت متیقن بود حکمی نداشت، حالا که در ظرف شک این استصحاب میکنیم حکم مواصل برایش جعل بشه معنا ندارد. و هناک ولیکن علما در روی همین مبنای جعل حکم مواصل از این اشکال سه تا جواب دادن، ببینیم این جواب ها درسته یا نادرست. و هناک ثلاثه تو اجوبه على هذا الاساس. جواب اول گفته چون اون جزء دیگر محقق بالوجدانه، پس الان حالت منتظره برای اثبات این حکم و تنجیز حکم فقط همین جزء مشکوکه، گویا از باب گویا ها، گویا که این حکم حکم فقط همین جزء، چون اون جزء دیگر محقق بوده قبلا دیگه بهش چیزی نداریم. این جواب اول خود بله، و رد این جوابم که پر واضحه، جز که محقق بود مجرده که جز محقق شد تحققش که از جزئیتش نمیاندازه، جز موضوع حکم دخیلی در حکم چجور میشه که حکم بگم حالا که انه گویا این حکم مالی این جزء مشکوک تنها، این معنا ندارد. الجواب الاول ان الحكم بعد وجود احد جزئي موضوعه وجدانا، كي يكي از دو تا جزئش وجدانا موجود شده، خب لا يكون موقوفا، حالا حالت منتظره برای این حکم چیه؟ لا يكون این حکم موقوفا شنا الا على الجزء الاخر المشكوك، همون جزئی که مشکوکه فقط و فقط توقفش و حالت انتظارش برای همین جزئه. فیکون حکما له، گویا که این حکم حکم تمام حکم مختص همین جزئی مشکوکه. و یثبت به استصحاب هذا الجزء، و اثبات میشد به استصحاب این جزء اون حکمی که یماثل حکمه ظاهرا اثبات میشود، برای اینکه گویا چون این حکم مشکوک بوده و حکم متوقف بر این حکمه بر این جزئه، گویا که این حکم مالی همین جزئی فقطه. و ردش هم که پر واضحه و نلاحظ علی ذلک ان مجرد تحقق احد الجزئین، کالا یه جزئش موجود بوده وجدانن خب لا یخرج عن الموضوعیه، این خارج نمیکنه از این که جزء موضوع نیست، حالا که موجوده پس هیچ کاره نه. و اناتت الحکم به شرعا، و این که جزء موضوع و حکم شرعا به این جزء و جزء دیگر به هر دو تا منوته، لان وجود الشرط للحکم، وجود شرط برای حکم لا یعنی بطلان شرطیه، معنایش این نیست که شرطیت باطله. فلا ينقلب الحكم الى كونه حكما للجزء الاخر مشکوک، ما میخوام با استصحاب ثابتش کنیم خاصه. پس بنابر مبنای جعل حکم موصل، استصحاب جزء موضوع مشکل شد. این جواب اول که ناتمام شد. میرسیم سر جواب دوم. الجواب الثانی، ان الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لاجزاء موضوعه. در جواب دوم میگه این حکمی که روی دو جزء روی موضوع رفته که اون موضوع دو جزء دارد، که ان این حکم دو حصه شده، یک حصهش مال این جزء، یک حصهش مال اون جزء. والا این جزء رو که ما استصحاب میکنیم گویا همون حصه مماثلی که با اون حکم قبلیش، یه حصه از حکم برای اینم جعل میشه، یعنی حکم منحل به دو حکم میشه. پس این جزء مشکوک یه حکمی دارد، حالا که حکمی داشته قبلا، بله، ولو به انحلال اون حکم واحد منحل به دو حکم شده، الان حکم مماثلش جعل میشه. الجواب الثاني، ان الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا بتبع اجزاء موضوع، که موضوعش دو جزء دارد، این حکم منحل به دو حکم میشد. فینال کل جزء مرتبه و حصه من وجود الحکم، میرسد و اخذ میکنه هر جزئی مرتبه و حصه ای از وجود حکم را. هو استصحاب جزء یقتضی جعل المماثل، اون حکم انحلالی که برای این جزء بود مماثل او برش جعل میشد. لتلک المرتبه التي ينالها ذلك الجزء بالتحلیل. پس بازم جعل حکم مماثل امکان پیدا کرد. خب رد این جوابم پر واضحه، و نلاحظ على ذلك ان هذا التقسيم تبعا لاجزاء الموضوع غير معقول. این در موضوع کلی مثل اکرم العالم نسبت به افراد عالم حکم منحل میشد، متعدد میشد به عدد افراد موضوع، اما در موضوع مرکب حکم منحل بشد به عدد اجزا، نه، بعد از افراد و جزئیات میشه منحل، اما بعد از اجزان فرض اینه که حکم واحده، این حکم واحده موضوعش مرکب از دو جزه، پس یک جزء به تنهایی چیزی ندارد. غیر معقولین لوضوح ان الحكم ليس له الا وجود واحد لا يتعلق الا عند تواجد تلك الاجزاء، بل جميعا الا بل عند تواجد تلك الاجزاء جميعا. بله، الجواب الثالث، جواب دوم ممکن نشود، میرسیم به جواب سوم. الجواب الثالث، ان كل جزء موضوع، كل جزء موضوع لحكم مشروط وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الاخر. در جواب سوم میگن ما برای این جزء حکم پیدا میکنیم، منتها حکمش مشروط، یا حکم مشروط این جزء دارد که وجوب هست عند به شرط جزء آخر، و عین همین حکم رو اون جزء دیگر هم داره که میگه مال اون جزء این حکم به شرط تحقق الجزء الآخر، و پس حکم مشروط پیدا کرد. حالا که استصحاب میکنیم در ظرف شک، همون حکم مشروط مماثل همون حکم مشروط رو برای ثابت میکنیم. الجواب الثالث، ان كل جزء موضوع، كل جزء موضوع لحکم، هر جزء موضوع مشروط لحكم مشروط، كل جزء موضوع لحكم مشروط وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر. هر جزء موضوع براي حكم، منتها نه حكم مطلق بلکه حکم مشروط، و هو الحکم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر. فاستصحاب الجزء يتكفل متکفل می شود جعل حکم مماثل، یعنی از اول حکمش مشروط بود، الان ما همون حکم مشروط را جعل حکم مماثل مشروط براش جعل می شد به هذا الحکم المشروط. و نلاحظ على ذلك، و ما ملاحظه داریم و این جواب را قبول نداریم، برای اینکه ان هذا الحکم المشروط ليس مجعولا، اونی که در شریعت جعل شده چیه؟ حکم مطلق روی دو جز، حکم مطلق روی دو جز، اما اینکه ای بعد این انتظای عقلی، عقل ما انتظار میکنه که حالا این حکم که روی دو جزئی از موضوع جعل شده، هر جزئی این حکم برای او هست مشروطن، این امر عقلی و انتظایی مجعول نیست تا این مستصحب بشه، استصحاب بشه. إن هذا الحكم المشروع ليس مجعولا من قبل الشارع وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. اونجا چطور میگفتیم حرمت معلقة را یا قضیه شرطیه را شارع جعل نکرده، شارع حرمت را جعل کرده بر عنب مغلی، نه اینکه حرمت را بله اذا غلا، حرمت مشروط به اذا غلا را جعل کرده باشه. خب این جواب سوم هم که ناتمام شد، میرسیم به بله. پس نتیجتاً این شد که استصحاب اجزاء موضوع مرکب بنابر مبنای جعل حکم مماثل دارای اشکال است و جاری نمیشه. والذی یسهل الخط، اینه که ما قائل به جعل حکم مماثل نیستیم و در تنجیز احکام وصول صغرا و کبرا را کافی میدانیم، پس از این جهت اشکالی ندارد. و اما النقطة الثانية و اما نقطة دوم، فقد ذكر المحقق النائني رحمه الله ان الموضوع تارة يكون مركبا. ما نگفتیم که بالتفصیل در سه نقطه صحبت میکنیم. نقطه اول در اصل کبرای این که استصحاب اجزاء موضوع مرکب آیا تا چه حدی امکان دارد یا امکان ندارد، ولی این اصل کبرا، و دیدیم که در این اصل کبرا دوچار یه مشکل شدیم که اون مشکل از مبنا خراب بود، مبنای جعل حکم مماثل بود و ما قائل به جعل حکم مماثل نیستیم. نقطه دوم در تحقیق صغرای شرط اول بود و این که حکم کی مترتب بر ذوات اجزاست و در چه وقتی حکم مجعول بر اون وصف مجموعیت یا وصف تقارن یا وصف تقید بر اونهایه. حالا در این نقطه باید صحبت کنیم. کم کم این بحث مقدمه است برای بحث معروفی که در بقیه علما هم دارن مشهوره، که آیا استصحاب در مجهوله تاریخ جاری می شود یا نه، یا اگر هر دو مجهول باشد تاریخش، یا یکی مجهول باشد یکی معلوم، بحث معروفی است. این بحث هم در زمینه مقدمه برای رسیدنی به اون بحثه. و اما نقطه تو ثانیه که در کجاها حکم شرعی روی ذات دوتا جزء موضوع جعل شده و در کجاها روی عنوان مجموعیت یا روی عنوان اقتران یا روی عنوان تقید جعل شده، اینه یک مقدار توضیح بدیم. و اما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائني رحمه الله، ایشون یه مقدمه بیان کرده است و با این مقدمه کبرای کلی به دست ما داده است که بفهمیم در کجاها حکم شرعی که جعل شده روی وصف تقارن تقید مجموعیت رفته و در کجاها روی ذات دوتا جز رفته. ایشون میفرماید که ان الموضوع تارة یکون مرکبا من العرض و محله، موضوع گاهی مرکب است از عرض و محلش. بله، مثل انسان عادل، انسان محل عدالت هم عرضه، عارض شده بر انسان کل انسان العادل. و اخرى مرکبا من عدم العرض و محله، قسم دوم اینه که موضوع حکم شرعی مرکب است از نه از خود عرض، از عدم عرض و محلش، مرأه باشد و غیر قریشیه باشد، که عدم القریشیت والمرأه، مرأه باشد و عدم قریشی تا 50 سال حکمش اینه که حیض میبیند، خون رو که میبیند حکم به حیضیت است، حکم شرعیش. و ثالثتن بله، قسم سوم اینه که مرکب است على نحو آخر، نه از موضوع و عرض و محل، نه از عدم عرض و محل، بلکه بر نحو دیگر موضوع مرکبه. خب او بر نحو دیگرش چی جوریه؟ کل عرضین لمحل واحد، مثل الاجتهاد والعدالت فی المفتی، اجتهاد و عدالت موضوع جواز تقلیده، یا بله یا موضوع جواز قضایه، یا موضوع جواز فتوایه. خب اجتهاد و عدالت، اجتهاد عرضه، محلش اون این ذات انسان، اون مفتی، اون مجتهد. عدالت هم همینجور، هر دو تا موضوع، هر دو تا عرضه، موضوع قرار گرفته است برای جواز اقتدا مثلا. او العرضین لمحلین، یا اینکه نه موضوع مرکب از دو عرضه، ولی این دو عرض محلش یکی نیست. در اجتهاد و عدالت ما محل هر دو تا همون ذات انسان بود، همون مجتهد بود، اما در قسم دیگر اینه که عرضین لمحلین، مثل چی؟ که موت الاب و اسلام عیب، بله موت اب یک عرض، اسلام ابن عرض دوم، موت اب و اسلام ابن هر دو تا موضوع ان لجعل تحقق الارث. خب سب موت الاب محلش چیه؟ پدر دیگه، پدر میمیرد. اسلام ابن عرضی است که محلش کدومه؟ ابن. پس عرضین لمحلین. ففی الحالت الاولا، حالا برمیگردیم به این قسم اول. قسم اول این بود که موضوع مرکب از عرض و محلشه. ففی الحالت الاولا یکون التقید مأخوذن. در اینجا دیگه نمیشود گفت که حکم روی ذات دو تا جز رفته، نه روی محل مقید به این عرض. وصف تقید موضوع مأخوذن، لان العرض یلحظه بما هو وصف لمحله. این عرض که عدالت باشد لحاظ شده بما این که وصف برای اون انسان، بله پس او انسان عادل مقید به عدالت، بله متصف، انسان متصف به عدالت باید موضوع حکم و ای باید احراز شود. و معروضه و حالت قائمت به، و این عدالت حالتی است که قائمی به انسان. فالاستصحاب در ذات عدالت به ما هو عدالت استصحاب جاری نمی شود، جاری بشد هم حکم یعنی اثری شرعی ندارد. فالاستصحاب یجری، اینجا چیکار کنیم آقا؟ اینجا دیگه در ذات ما جز نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، باید در خود وصف تقید یود استصحاب جاری کنیم اگر شرایط استصحاب تمام باشه. فالاستصحاب یجری فی نفس التقید، در نفس تقید استصحاب جاری میشه. اذا کان له حالتون سابقه، مثلا همین انسان زید دیروز عادل بود، متصف به عدالت بود، امروز شک داریم اتصافش به عدالت باقی یا نه، استصحاب میکنیم بقای اتصافش را به عدالت. خود تقید به اون وصف صفتیت و تقید را استصحاب میکنیم، این اشکالی نداره. اما ذات عدالت به مهو عدالت هیچ فایده ای ندارد. انسان هست، عدالت هم محقق، اما در کجا کیه که دیگه موضوع حکم نخواهد بود. و فی الحالت الثانیه، اما در حالت دوم، حالت دوم کدوم بود که موضوع مرکب است از محل و عدم العرض، یکون تقیید المحل به عدم العرض مأخوذا فی الموضوع. در قسم دوم هم بله ذات عدم و ذات محل موضوع نیست، بلکه محل مقید به عدم العرض، بله اینم وصف تقید موضوع. لان عدم العرض اذا اخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو، بما اینکه این عدم نعت و وصف للمحل و هو ما يسمى بالعدم النعتی. و اینجا یه مقدمه یه مسدوتا اصطلاح معروفی دارن علما که میگن عدم نعتی و عدم محمولی. فرق بین عدم نعتی و عدم محمولی عینن از قبیل فرق بین قضیه معدوله و قضیه محصله. یه وقتی میگیم بله مرأتون غیر قرشیه، این معدوله. یه وقت میگیم لیست المرأت قرشیه، این محصله. عینن عدم نعتی و عدم، عدم نعتی اینه که این شی این صفت را نداره، این شی این ذات این زن و صفت قریشیت رو نداره، این عدم نعتیه. یه وقت عدم محمولیه، میگم قریشیت وجود نداره، اما این صفت کدوم زنه، این زنه یا نه، این به او کاری نداره. اصل ذات عدم قریشیت رو میگم محقق. مثلا اینه میگن عدم محمولی. چرا عدم محمولی؟ برای اینکه نفس عدم اینجا حامل میشه. بله یوسما بالعدم النعتی تمیزا. چرا ایر عدم النعتی میگه؟ برای اینکه تمیز حاصل شه از این عدم النعتی نسبت به عدم محمولی. العدم محمولی کدومه؟ الذی یلاحظ فیه العدم، اون چنون عدم محمولی که لحاظ شده درش عدم، به ما هو عدم، نه به ما هو وصف و نعت لمحال مثلا. و یترتب علی ذلك، و مترتب میشد بر این مقدمه ای که بیان کردیم که وقتی عدم عرض به ما هو نعت اخش شده، موضوع ان الاستصحاب انما یجری، اینجا باید در نفس تقید استصحاب جاری شود، نه در ذات عدم عرض. ذات عدم عرض فایده ای نداره. و العدم النعتی لان هد دخیل فی موضوع الحکم، خود در این زن قریشیه باید یه وقتی این زن بوده، قریشی نبوده، الان شک داریم قریشی شده یا نه، اینجا استصحاب عدم قریشیت این زن اشکالی نداره. اما اگر اول این زن نبوده تا وقتی نبود که نه زن بود نه قریشی. وقتی زن پیدا شده نمیدونم قریشی یا نه، اینجا استصحاب عدم قریشیت نمیشه. برای اینکه اگر استصحاب کنیم عدم قریشیت را، این استصحاب استصحاب عدم محمولیه و این موضوع حکم نیست. موضوع حکم این زن قریشی نباشد، نه اینکه عدم قریشیت محقق به مهم. و یترت و علی ذلک ان استصحاب النماجر فی نفس التقید و عدم النعتی لانه الدخیل فی موضوع الحكم. مثلا در این عالم فاسق میشه، دیروز زید عالم بود متصف به فسق نبود، همین زید عالم متصف به فسق. این رو شک داریم که آیا متصف به فسق شده یا نه، استصحاب میکنیم عدم فسق زید را، یعنی عدم زیدی که مقید به عدم الفسق یا عدم الفسقی که معروض عارض بر انسان بر این زیده. اینجا بله استصحاب جاری میشه. بله، فاذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك. اما در مثل قریشیت که عدم النعتی واجد رکنی یقین و شک نیست. و کان الرکنان متوفرین فی العدم المحمولی، و رکنان متوفرین در عدم محمولی. راجع به قریشی، عدم قریشیت این زن، نه یقین به حدوثش داریم کی این زن بود و قریشیت نبود، نه شک در بقایش داریم. از این جهت این استصحاب عدم قریشیت این زن جاری نمیشود. بله، اما استصحاب عدم تحقق قرشیت جاری می شود. بله، متوفرین فی العدم المحمولی لم یجری استصحابه، برای اینکه عدم محمولی اثر ندارد، موضوع حکم نیست. لان العدم المحمولی لا اثر له شرعی له بحسب الفرض. و من هنا ذهب المحقق النائینی الى عدم جریان استصحاب عدم العرض المتيقن. اون عدم عرضی که متيقن بود قبل وجود الموضوع، پیش از اینکه این زن به دنیا بیاد حق قریشیت محقق نبود، عدم قریشیت ثابت بود. حالا اون عدم را بعد از تحقق زنم استصحاب کنم، این فایده ای نداره. نداره. و یسمى باستصحاب العدم الازلی، و این اسمش استصحاب عدم ازلیه. و لذا محقق نائینی استصحاب عدم ازلی را قبول نداره، برای اینکه در موارد استصحاب عدم غالبا و بله اون عرض عدم العرض نعت و وصف برای محال. خب این وصف تقید باید ثابت بشه. فاذا شک فی نسب المرأه و قریشیت مرأه لم یجری استصحاب عدم قریشیت اون زن. کدوم عدم قریشیت؟ الثابت قبل وجودها، پیش از وجود زن قریشیت محقق نبود. خب لان هذا عدم محمولی و لیس عدم نعتی، و ای عدم نعتی نیست. از ان عدم نعتی وصفون، عدم نعتی معنایش اینه که این زن قریشی نبود، الانم قریشی نیست. وصفون و الوصف لا یثبت الا عند ثبوت الموصوف، موصوفی باشد، زن محقق باشد، قریشیت درش نباشد. الان شک کنم قریشیت شده یا نشده، اینجا میشه استصحاب و الا نه. فاذا اريد، خب حالا میخوایم عدم قریشیت این زن را استصحاب کنیم، چی میخوایم بکنیم؟ فاذا اريد اجراء استصحاب العدم المحمولی، اصل این که میگم قریشیت محقق نیست، کار به این نداریم که این زن قریشیه یا نه، قریشیت محقق نیست. لترتیب الحكم عليه مباشره، و بر این عدم قریشیت یک جزءش که محرز بالوجدان که زن باشد، زن موجوده، عدم قریشیت را هم ثابت کردیم با استصحاب. پس میگیم که این زن تا 50 سال حیض میشود، میخوایم بر عدم محمولی اثر را بار کنیم، فهو متعذر، برای اینکه فرض اینه که اثر اثر عدم محمولی نبود، اثر اثر عدم نعتی بود. لان الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتی، این زن باشد و قریشی نباشد. و اما اگر میخواین با این استصحاب عدم محمولی بعد عدم نعتی را هم ثابت کنیم، میگیم که قریشیت محقق نیست، یک زنم که محقق بالوجدان، پس لازمه عقلیش اینه که اگر قریشیت الان محقق نیست، پس این زن قریشی نیست. و اذا اريد بذلك اثبات العدم النعتی لان استمرار العدم المحمولی، اگر قریشیت تا هنوز محقق نشده بعد از آن که زنم پیدا شده، خب این لازمه عقلیش اینه که پس این زن قریشی نیست. اگر اینجور بگم میشه فهذا اصل مثبت، که ما قائل به اصل مثبت نیستیم. خب این حالت دوم. پس در حالت اول و در حالت دوم استصحاب باید استصحاب تقید، مجموعیت و اون اقتران اونها ثابت بشود، و الا ذات دوتا جز ثابت بشد با استصحاب فایده ای نداره. و اما در حالت ثالثه، بله حالت ثالثه کدوم بود؟ که معرضین لمحل واحد فلا موجب لافتراض اخذ و تقید و اتصاف و احد جزء الموضوع بالآخر، که با بگم در بله اجتهاد و عدالت مثالش همون بود دیگه نه؟ بله مثل اجتهاد و عدالت، ما بگم اجتهاد مقید به عدالته، مقترنی به عدالت، یا عدالت مقید، نه او به او مقید نیست او به، بلکه هر دو تا عرضین برای ذات انسان. ولا موجب لافتراض اخذ و تقید و اتصاف احد جزء الموضوع بالآخر لان احدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، یکی موضوع برای دیگری نیست تا او به عنوان عرض این و وصف این لحاظ بشد، بل بالامکان ان يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الاول، برای اینکه شرط اول محقق، شرط اول این بود که حکم شرعی بر ذات دو تا جزء محقق چی باشد؟ ثابت باشد. خب مثلا دیروز زید هم عادل بود و هم اجتهاد داشت، امروز شک میکنیم دارن اصحاب میکنیم بقای اجتهاد را، نمیگیم اجتهاد مقید به عدالت یا مقترن به عدالت، و همچنین اصحاب میکنیم بقای عدالت را، یا اجتهادش محرز بالوجدانه عدالت را استصحاب میکنیم، نه عدالت مقیدن بالاجتهاد. اینجا هر دو تا جز به عنوان ذات، بله هر دو تا صفت برای او انسان هست، اونیش بله برای محلش. هادا موجزون اما افاده المحقق النائینی رحمه الله نکتفی بهی على مستوى هذه الحلقه. تاركين التفاصيل آیا راستی راستی همین سه قسمه یا قسم چهارم هم داره؟ آیا اینجا در این سه قسم موارد مواجهه با شک اعتراض و تردیدی هستیم یا نیستیم؟ و مطالبی در این مستوا تفاصیلش باشد على مستوى اعلا من الدرايه من الدراسه، در مستوای اعلای از حلقه سوم که همون سطح خارج باشه. ان شاء الله آقایون وقتی به خارج رسیدن اون وقت اینه بیشتر رویش بحث کنن و تحلیل کنن، ببینن به همین نتیجهی که محقق نائینی رسیده است میرسیم یا نه چیزی دیگری هم در میاد. و اما نقطه ثالثه، بحث معروف از اینجا شروع میشود، استصحاب در مجهوله تاریخ یا احدهما معلوم و الاخر مجهول جاری میشود یا نه، این در نقطه سومه. نقطه سوم چی بود؟ نقطه سوم این بود که بله گفتم که متى يكون الشك في البقاء، آیا شک در بقا نسبت به این جزء موضوع کی صدق میکند و کی صدق نمیکند. و اما النقطه الثانيه فتوضيح الحال فيها ان الجزء الذي يراد اجراء الاستصحاب فيه، اون جزء را که میخوایم استصحاب بکنیم، تاره يكون معلوم الثبوت سابقا و يشك في بقائه الى حین اجرای استصحاب، تا الانی که میخوایم استصحاب کنیم شک داریم که این نقض شده یا نقض نشده. و اخرى یکون و معلوم، و این قسمش جای شک و شبهه درش نیست، استصحاب جاریه. زید دیروز عادل بود، امروز نمیدونم عادله یا عادل نیست، و تا الانم نمیدونیم که عدالت منتقش شده، استصحاب میکنیم بقای عدالت. و اخرى یکون و معلوم و ثبوت سابقا و ولكن يعلم بارتفاعه، فعلا یقین داریم که از بین رفته و نقش شده، ولكن يشك في بقائه، ولكن شک داریم در بقایش، في فتره سابقه، در فتره گذشته در دو ساعت قبل آیا از بین رفته بود یا الان تازه از بین رفته، هی فترتو تواجد الجزء الاخر، در اون فتره ای که جزء دیگر بوده من الموضوع. و مثاله الحكم بانفعال الماء، خوب توجه کن ها، مثالش همون حکم به انفعال و تنجس آبه. موضوع این تنجس آب چیه؟ مرکب است از دو چیز، ملاقات نجس و عدم کریته. فنفترض ان الماء کان مسبوقا، این آب دیروز کر نبود یقینا، ولیکن الان کر شده ها، و در این فتره ملاقاتی با نجاست هم کرده نمیدونیم که. و یعلم الان به تبدل هذا العدم، الان کر شده، و سیرورته کرن، ولیکن یحتمل بقاء عدم الکریه فی فتره سابقه، در فتره گذشتهی که اون فتره گذشته فتره حصول ملاقات نجیسه. میگیم یعنی فرض فرمایین 3 ساعت قبل که ملاقات با نجاست کرده در اون 3 ساعت قبل آیا ای تبدیل به کر شده بوده یا نه. استحام میکنیم عدم کریت رو از دیروز در 3 ساعت قبل ثابت میکنیم عدم کریت رو ادانه کلمه. خب وقتی این دو حالت پیدا شد ففی الحالت الاولا لا شک فی توفر الیقین بالحدوث و شک فی البقا. الانم شک داریم زید عادله عادل عدالتش هست یا نقش شده، لا تنقض الیقین شک در همین الانم شک. و اما فی الحالت الثانیه، و اما در حالت دوم که الان یقینا کر شده، ما چگونه استصحاب کنیم عدم کریت را؟ فقد یستشکلو فی جریان الاستصحاب فی الجز، که همون عدم کریت باشد، به دعوا عدم توفر رکن الثانی. شکی در بقا اینجا وجود ندارد راجع به عدم کریت تا ما استصحاب کنیم عدم کریت را. بله رکن سوم، چیز نقطه سوم همین بود که کجا شکی در بقا سقط میکنه در موضوع، در اجزای موضوعی مرکب، و هو شکی فی البقا. چرا؟ برای اینکه این عدم کریت خب معلوم الارتفاع فعلا یقینا از بین رفته، فعلا کره به حسب الفرد. فکیف یجری یا یجرا استصحابه، چگونه جاری بشود استصحابش؟ این یک دچار مشکله. و قد اتجه المحققون فی دفع هذا الاستشکال، فی دفع هذا الاشکال بگوید بهتر از استشکال. و قد اتجه المحققون فی دفع هذا الاشکال الى التمييز. بله خواستن علما و محققین استصحاب عدم کریت رو با این کلان میدانیم یقینا کر شده مع ذلک جاری کنن، و برای دفع این اشکال بله اتجاه پیدا کردن محققون الى التمیز بین الزمان فی نفسه و الزمان النسبی ای زمان الجزء الاخر. گفتن بله اگر نسبت به عمود زمان بسنجیم بله این استصحاب جاری نمیشه، برای که نسبت به عمود زمان ساعت 1، ساعت 2، ساعت 3 تا میرسه الان ساعت 4. خب نسبت الان خب چی شده؟ الان کر شده. خب الان کر شده، نسبت به الان خب یقین داریم که نقش شده. خب نسبت به کدوم زمان شما؟ نسبت به عمود زمان خب یقینا نقش شده. بالاخره عمود زمان ساعت 1 و 2 و 3 و 4 کلش رو زمان فرض میکنم، عمود زمان در عمود زمان خب یقین داریم که نقش شده. فکیفی اجلی اصحابو بله. اما اگر زمان را نسبیان لحاظ کردیم، زمان نسبی به این معنا یعنی فقط اون زمان ملاقات را که ملاقات با نجس کرده در اون زمان چی جوره، در اون زمان ملاقات خب شک داریم، وقت شکی در عدم کریت داریم، بقای عدم کریت. خب نسبت به اون زمان استصحاب جاری میکنیم، زمان نسبی زمان جزء آخر. فیقال ان الجزء المراد استصحاب، و جزء که ما میخوایم استصحاب کنیم زالوح زحاله فی عمود الزمان المتصل الى الان، از ساعت اول بگیر تا ساعت 4 که الانه، فهو غیر محتمل البقا، در عمود زمان محتمل البقا نیست، برای که یقین داریم الان للعلم به ارتفاعه فعلا. و اما اگر ساعت به ساعت، ساعت 1 علاهده، ساعت 2 علاهده، ساعت 3 علاهده و ساعت ملاقات که حالا یکی از این ساعت ها بوده اون علاهده در نظر بگیریم، و اذا لوحظ حاله بالنسبه الى زمان الجزء الاخر فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان، گاهی مشکوک البقاء به اون زمان هست. مثلا عدم الكريه في المثال المذكور لا يحتمل بقائه الى الان، در مجموع عمود زمان بله، ولكن يشك في بقائه الى حين وقوع الملاقات، در اون ساعتی که ملاقات شده بود در اون ساعت آیا کر شده بود یا نه، استصحاب میکنیم عدم کریه، چون در اون ساعت ملاقات شک در بقا داره نه یقینی و ارتفاع. فيجري استصحابه الى زمان وقوعها. این خلاصه و اجمال مطلب و تفصیل الکلام فی ذلک، تفصیل بحث در این مطلب که آیا راستی راستی استصحاب عدم کریت جاری می شود در زمان ملاقات یا نمی شود، تفصیل کلام در این مسئله انه اذا کان زمان و ارتفاع الجزء المراد استصحابه، که او عبارت باشد از عدم کریت، در مثال این زمان ارتفاع معلومه، و کان زمان و تواجد الجزء الاخر و هو الملاقات فی المثال معلومن ایذن. حالا این 3 صورت رو میخوایم بیان کنیم، گاهی اینه که هم زمان ملاقات معلومه و هم زمان کریت معلومه، زمان ملاقات ساعت یک بوده، زمان کریت ساعت فرض کو سه بوده. خب فلا شک لکه یجد اصحاب، شکی نیست که اینجا اصحاب جاری نمیشه، یعنی لا شک لعدم جریان اصحاب، برای اینکه اینجا شکی در واقع نیست. تا ساعت یک را یقین داریم و عدم کریت، تا ساعت چار، ساعت چار یقین داریم که کر شده، تا ساعت یک را یقین داشتیم و عدم ملاقات، ساعت یکم یقین پیدا کردیم که ملاقات کرده. و لهذا اگر بخوایم ما اصحاب جاری کنیم باید جهل را در بیان بیاریم، و الا هر دو تا معلومه که جا برای اصحاب نیست. و لهذا لابد ان یفرض الجهل. خود جهل اگر آمد سه صورت دارد، گاهی هر دو زمان مجهوله، هم زمان ملاقات هم زمان کریت، یا او به زمان ارتفاع الجزء المراد اصحابه، یا جهلی به زمان کریت داریم نمیدونیم کی کر شده، اما ملاقات معلوم ساعت یکی قبل ظهر بوده مثلا اصحاب خاصه، او به زمان تواجد الجزء الاخر خاصه زمان ملاقات رو نمیدونیم. بله، جهلی به زمان تواجد جزء آخر داریم نمیدونیم ملاقات کی بوده، و الا کریت رو میدونیم که الان شده مثلا. فهذه ثلاث صور وقد اختلف. آیا در این سه صورت که پای جل هست، یا تاریخ هر دو مجهوله، یا تاریخ احدهما معلوم و تاریخ دیگری مجهول؟ این که تاریخ احدهما معلوم و دیگری مجهول دو صورت داره، گاهی از ملاقات معلومه از کریت مجهوله، گاهی از کریت معلومه از ملاقات مجهوله. خب مجموعا چند صورت شد؟ سه صورت. فهذه ثلاث صور وقد اختلف المحققون في حكمها. اینجا بزنگاه مطلبه که علما و بزرگان و اعازم در همین مسئله اظهار نظر کرده اند، و مجموعا در این سه صورت گویا سه قول بین علما شده. فذهب جماعت منهم المحقق، جماعت من المحققین منهم السید الاستاذ و شیخ الاعظم الانصاری الى جریان الاستصحاب في الصور الثلاث. در هر سه صورت استصحاب عدم کریت جاری می شود، منتها در اون صورت اول که جهل به کل زمانه اینه، ممکنه در اونجا استصحاب عدم ملاقات هم تا زمانی کریت جاری بشه و تعارض کنن. و اذا وجد له معارض سقط بالمعارض، نه این که از اصل جاری نمیشه استصحاب عدم کریت. یه قول شیخ انصاری و محقق آقای خویی. و ذهب بعض المحققین الى جریان الاستصحاب فی صورتین، در دو صورت، و هما صورت الجهل بالزمانین، یا جهل به زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه، یا هر دو را نمیدانیم، یا اینکه کریت را نمیدانیم کی کر شده، ولو ملاقات را میدانیم. و عدم جریانه فی صورت العلم به زمان الارتفاع، این قول دوم. قول سوم و هو مختار مرحوم شهید صدرم هست، بای اندک تفاوتی. و ذهب صاحب الکفایه الى جریان الاستصحاب فی صورت واحده و هی صورت الجهل به زمان الارتفاع. فقط تاریخ کریت رو نمیدانیم، ولو تاریخ ملاقات را بدانیم. فی صورت واحده و هی صورت الجهل به زمان الارتفاع مع العلم به زمان تواجد الجزء الاخر، اینجا جاری می شود. و اما فی صورتی الجهل به کل الزمانین او العلم به زمان الارتفاع فلا یجری الاستصحاب، فهذه اقوال ثلاثه.